بچه ها توصیه میکنن که حالا شما چجوری برید. و قال یا بنیه، حضرت یعقوب علیه السلام، پسرای من، بچه های من، لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. خب حضرت نگران چیه؟ یا احتمال اینه که بگی حضرت نگرانه که مثلا عزیز مصر به اینا یک لطمه ای بزنه. این نمیتونه باشه. چرا؟ چون اینا یه بار رفتن در اختیار عزیز مصر هم بودن، از او چه تعریف کردن؟ جز نیکی و مهمان نوازی و خیر. بعدم که اومدن دیدن که اموالشون داخل بارهاشونه. حالا اگر که اتفاقی نبوده باشه، یعنی این که حضرت یعقوب دلیلی بر نگرانی از جانب عزیز مصر داشته باشه وجود نداره. از چی نگرانه؟ احتمالاتی میشه داد. یه احتمال چیه؟ چشم زخم. آقا مگه ما چشم داریم؟ بله داریم، العینو حق. حالا چشم زخم موضوع سوالات ساعت بعد نشه، همینجور بگذاریم چون این موضوع خیلی سوال خورش بود. ببخشید ما یه جایی رفتیم یه باری گوشمون در گرفت، چشم زخم بوده. نه بیم گوش زخمه دیگه، چشم زخمه. عرض کنم که نهج البلاغه میگه العینو حق، چشم حقه. خب چیکار کنیم؟ مثلا این یه شونه تخمق بگیریم تون تون بکوبیم فلان اینا؟ نه بابا جون، صدقه بدید. همین صدقه که تو کلاس میدید، ضمن این که به نیت سلامتی حضرت صاحب اربعان افدان از طرف امام رضا علیه السلام میدی، همون کاری که من اونجا مشتاق میکردن، نیتتون هم بعد نظر باشه. خب نه دیگه، اول بگیم سلامتی امام زمان، بعد خودمون سلامتی میشه درجه دو. بابا جون خدا چرت که نمیدازه، شرمنده دیگه. 1000 دادی امام زمانش 950 خرج داره، 50 برای خودت میمونه. دستت سالم باشه یا پات مثلا، اینطوری که نیستش. شما همین صدقه که میدید به نیت دفع همین ولیه هم باشه. خب چشم زخ یا جای دیگه روایت میگه العینو تستنزل الخالق. خالق به اون چیزی میگن که در اوجه، تستنزل اونی که بالاست رو میاره پایین. حالا بالاست میارتش پایین لزوما به معنی نیست که این مقام معنوی داره افت میکنه، مثلا سالم بیمارش میکنه، مقام داره از اون جایگاه مثلا افت میکنه، نزول میکنه، مثلا از دست میده، هر کدوم اینا. یه احتمال اینه، بالاخره 11 تا داداش رشید با هم دیگه حرکت میکنن. شما فرض فهمین الان یه مراسمی 11 تا برادر همه با لباس مثلا شیک و متحد و شکل مثلا یه جایی وایستادن. خب این خیلی مثل دیگه، خیلی برای یک عده جالب توجه. نگاه میکنن بعضی آدم از سر لزومی نیست که چی 11 تا بچه داره فلانی، الهی 4 داشت مثلا بگیرن. نه این نی مثلا نگاه میکنی خب چی کار کنیم؟ بعضی وقتا این نگرانی هست، میگن ما مثلا یه بچه کوچولو رو میبینیم خیلی قیافش قشنگه یا خیلی نازه، میترسیم چشش بزنیم. اگر از این میترسیم یه جمله ماشاءالله لا قوه الا بالله، همین حوله نداره، این آیه قرآن ماشاءالله لا قوه الا بالله، اینو بگید که موقع دیگران رو کلکور نکنید. شما الحمدلله بچه هم این عزیزم عزیزم، یه باری بچه کلش میشکنه. اینو بگید ماشاءالله لا قوه الا بالله. عرض کنم که این یه احتماله. احتمال دوم اینه که اینا محسود واقع بشن، مورد حسد واقع بشن. بالاخره یه کسی، یه گروهی ببینن مثلا 11 تا جوان رشید یا حالا مرد رشید در کنار همدیگه همان پشت به پشت همان حسادت بکنیم. مثلا میگه آره ما دو تا داداش داریم همش با ما لجن، اینا 11 تا با هم حسادت بکنن، یا افراد دیگری مثلا تصمیم بگیرن جمع اینا رو از هم بپاشن، لطمه ای بهشون بزنن. هست دیگه تو دوره ما همین چیزا که این بعضی چشم دیدن موفقیت دیگرانو ندارن. مثلا هم دوره شما بوده ماشین خریده، چی میگی؟ همون هم کلاسی بودیم ماشین خریده دوز دیگه. احتمال دومی در کار اون دوز خونه خریده، اون شادوز مثلا. میگن دوستت خونه خریده، از ته دل بگو الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر دیگه پول اجاره نه، از ته دل واقعا خوشحال شو و انشالله که خدا قسمت تو هم بکنه. نه اینکه خونه خریده، از کجا آورده، که کجا هست، بالاش امرون چقدر بودم از اون ویلایی ها اینا. چرا اینجوری هم بعضی ها واقعا؟ بابا سه خوشحال باید بشیم از اینکه دیگران یه نعمت خدا بهشون میده. این واقعا با تنبیه میاد، یعنی این که میگن بگو الحمدلله که الحمدلله، نه اینجوری نه، عطای دل بگو الحمدلله انشالله مبارک باشه، اجازه بدید من شما رو ببوسم، تبریک بگم، گرم بگی. خونه چیه چند متر است؟ 130. سه خواب که نیست، سه تا خواب. چرا اینطوری تو؟ خیلی به خدا بده. بعد این رو اخلاق انسان هم تأثیر میذاره. با تمام وجود ابراز خوشحالی بکنی، حتی تو دلت نیست، اما احساس کنم تو دلم شیطون داری وسوسه میکنه که مثلا در حالی که بغلش کردی یک دونه چاقو بزن به پلوش. نه، از ته دل بگو به خدا الان همون قصر میخواد، انقدر خوشحال شدم میگم خودم خونه خریدم. بگو اینو ابراز کن از موفقیت دیگران خوش. آدم هایی که دیدن موفقیت دیگران براشون مقدور نیست هیچ وقت موفق نمیشن. از ته دل خوشحال شد. یه کسی به یه جایی میرسه، به یه توانمند، همون که عرض کردم حالا بله خواهم استعداد بکنید خونه خریدم. بعد ما هم میتونستیم شمرون بخریم، بله ما گفتیم حالا بریم شوش بخریم، هر دوتاش با شش میشه. آها شمرون و شوش دوتا شه داره، ولی میانه این شه تا اون شه تفاوت از یه جایی تا جای دوردوریه، خیلی فاصله دارم با هم دیگه. اینم محتمل. بله گاهی، نه گاهی اوقات من میدانم که یک مرض قلبی دارم. خب این مرض قلبی چجوری از بین میره؟ بعضی وقتا باید در ظاهر با اون مرض بجنگه. مثال سیبر یادتونه؟ یه سیب دارم یه نفر وارد میشه؟ یه سیب دارم یه نفر وارد میشه. خوب هستین؟ چه خبر؟ نه. بعد این جملاتم کوتاه بگم که زود برسیم و تنها بخورم. چطور میگه بذار با این سیب قرمز بخورم؟ میدونی که 11000 تومان الان. در بیارید سیب و دو تیکه. کدوم بذار؟ بزرگترش برای شما. حالا گرفته شد؟ پرو. بزرگتر بریم چی باید بخور؟ ممکنه اگه تو دلم اول این بود که از سیبهای ندم، خودم چهار قاش بکنم دو چهار نوبت بخورم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگرچه تو دل نیست، دلو له کنید زیر پاتون. بعد آروم آروم این برای انسان ملکه میشه. اما شما بگید من واقعش اینه که الان شما خونه خریدی 99% خوشحالم، اما 1% ناراحت میتازن طبیب گم، این ریا باشه. این ریا نفاق نیست، این تمرین خفه کردن صدای شیطان در قلبه. که میگم واقعا ابراز خوشحالی کنید ها، یعنی از ته دل یه جوری. بعضی ها دیدین مثلا انسان میگه به موفقیت رسیدم، یه جوری میگه الحمدلله الحمدلله خدا رو 100000 مرتبه شو، انگار میگه مثلا خودش موفق شده. این کم توفیق نیست که انسان به دیگر دوستی برسه که موفقیت اونها موفقیت خودش حساب کنه. سوم این که یه عده احساس بکنن که در مقابل اینها مقهورن، از اینا حساب ببرن. بذار بخوان چیکار کنن؟ اینا رو لطمه بزنن. مثلا 11 تا برادر وارد شدن، مثلا دو نفری کوچه رو بند آوردن، مثلا میگم آقا رو کنار، کوچه رو بند نیار، مردم میخوان رد شن. میبینیم 11 تا میریم کنار، ولی این چی ایجاد میکنه؟ یه کینه، یه آتشه، بالاخره انتقام ممکن اونا رو بخوان به قتل برسونیم، لطمه ای بزنیم. و چهارمین نکته که حالا علامه نفرمودن ولی میشه اضافه کرد، اون اینه که اینا تو سفر اولشون با کی دیدار داشتن؟ با عزیز مصر، اونم با توجه به پذیرایی که اینا طرفاً گفتن از ما شده. یه احتمال اینه که حضرت یعقوب نگرانه که دیدار اینها با عزیز مصر چی ایجاد کرده باشه؟ حساسیت. یعنی گفتیم یه دید بحث عام می باشه، مثلا حضرت یوسف علیه السلام یه خوش سلیقه‌ای کرده باشه، هر کی که از راه دور میاد مثلا یه مهمانسرای درست کردن، اونایی که از غیر مصر هستن مثلا یه جای توقفی، جای مثلا خوابگاهی داشته باشه مثلا. خب این پذیرایی عام حضرت یوسف علیه السلام، اما کنارش حضرت از اینه پذیرایی خاص کرده یا دستاس شدن. حالا این حساسیت یا اثر حسادت یا کنجکاوی یا هرچی اینا ممکنه نگرانی حضرت باشه. اینا احتماله، باز ممکنه غیر از اینا هم چیز دیگه ای باشه. چی تایید میکنه که حضرت یعقوب علیه السلام ممکنه مصادیق نگرانیش خیلی زیادتر از اینا که گفتیم باشه؟ از خود جمله چی؟ کی داره جواب میده؟ بله مغنیان کو بینیشید؟ نه نه کی؟ چی؟ نه کی گفت بزنید؟ بله چی؟ چی دو آمده؟ تدخلو؟ نه یه لا تدخلو یه ادخلوه بفهم چی؟ نه بفهم چون بله نه شما بفهمید نه. از کجا آیه برمیاد بفهمید چون؟ نه. تمام کلمات آیه رو گفتیم. حالا جالبه که اگه هر کلمه یه نفر میگفت حالا جواب معلوم شده بود. بعضی کلمات رو سه نفر تاکید میکنن. میگه نفر اول شاید نخواسته بعد ما میپذیره. بابا این چیزی که دیگه شو نفر سوم گفتی داره نمیده مثلا دیگه من خجالت میشه. شای چیه؟ دیگه ول کنید سوال جواب گوش کنید. سوال اینه که چرا حضرت یعقوب علیه السلام مصادیق نگرانیش میتونه خیلی متعدد باشه؟ شای چیه؟ ما چیه؟ ما این نافی هست. چی؟ نکره. در سیاق نف افاده عموم میکنه. یعنی حضرت اینایی که گفتیم محتمل چیزایی که در قلبش بوده یا چیزای مهمتری که در قلبش بوده. اما این که نگرانه حضرت چند تاست. هیچ کس اینا نمیدونه و نمیفهمه. چون میگه که ما و ما اغنیان کن من الله من شر. خدا میدونه چه گرفتاری ها و خطرهای ممکنه شما رو تهدید بکنه و من از هیچ کدوم خبر نداشته. خب توی این آیه حضرت یعقوب علیه السلام یه توصیه میکنن. اون توصیه اینه که بچه های من، فرزندان من، لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. این متفرقه به معنای متشتته نیست. عنایت بکنید. این که حضرت میگه شما از درهای متفرق وارد بشید دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنا اینه که مثلا شما قبل از این که برسید به دروازه‌ها مثلا ممکنه درهای متعدد از هم جدا بشید، هر کی بره کار خودشو انجام بده و هم دیگه هم کاری نداشته باشه، بعد کنعان که برگشتید دوباره هم دیگه رو ببینید، یا بعد سفر یه جایی تو بیابون با هم قرار بذارید. این که متفرق وارد بشید به معنای تشتت و بی‌اطلاعی از هم دیگه نیست. معنای دوم مد نظره. اینجا متفرقه متشتته نیست. چیه؟ چی؟ آفرین. متعدده است. پس درهای متعدد وارد بشید. خب مگر در ورود از درهای متعدد چه نکته‌ای هست که در باب واحد نیست؟ یک نکته. چی؟ جلب توجه کمتر. 11 تا مثلا 2 تا 3 تا میشن مثلا یه 5 تا، 2 تا 4 تا میشن یه 3 تا، هر چی، یه بالاخره 2گان 3گان 4گان 5گان هر چی. میگن آقا 5 تا داره، 4 تا 2 تا یه 3 تا مثلا، ولی 11 تا با هم دیگه مجتمع جلب توجه. این متعدده مد نظره. ابواب متفرقه این است که بین شما تشتت ایجاد بشه و هم دیگه رو رها بکنید. خب حضرت میفرماید و ما اغنی انکم من الله من شی. خب این که گفتیم شی چیه؟ نکره است و ما نافیه، افاده عموم میکنه. حضرت بعد این آیه میگه ان الحکم الا لله. این آیه کجا تو بحثا به کار ما میاد؟ بحثشی؟ خوارج از نظر سوء استفاده میکردن. حضرت فرمود ان الحکم الا لله کلمت حق یراد و بهل باطل. یه حرف حقی که ازش استفاده باطل میشه. این حکم الا لله تو کدوم بس کاری داره؟ چه؟ کی گفت فلات فقیه؟ آفرین. کجاش؟ اونجایی که میخواییم بگیم مشروعیت حکومت فقط از جانب خداست. این حکم الا لله، هیچ کسی حق حاکمیت ندارد جز خداوند. علیه توکل تو و علیه فلیه توکل متوکل. خب حضرت این جمله و ما اغنی انکم و تو چه فضایی میگه؟ حالا اینکه شعی به صورت نکره اومده، ما به صورت نافی از افاده عموم کنه، اون سر جای خودش. حضرت میداند که احتمالاتی که در انتظار او و فرزندانش میباشد قابل احصا و قابل تدقیق نیست. هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی روی خواهد داد. این که ما دائما میگیم که آقا انسان از یک ساعت دیگه خودش خبر، یک ساعت چیه؟ بگو از یک لحظه دیگه. مثلا من دستم اونجوری گرفتم، وقت میشه باز کنم من دستم اینطوری یه باری آخ تمام. چقدر اینجوری داشتیم؟ حضرت سلیمانش حضرت سلیمانه با اون وضعیت عصا موریانه بعد اینو بخوره، حضرت بیافتم که اه حضرت دنیا رفته. عمدن خداوند اینو چجورشون، همون روایت معروف نبوی که یه عده چشاشون باز مردن یه عده چشاشون بسته. حضرت میگن چجوریه؟ حضرت میفرماین که اونایی که باز وقت نکردن، اونایی که بسته است وقت نکردن باز کنن. انقدر آنی اتفاق میفته که فرصت عکس العملی در حد بستن یا باز کردن چشم ما نداریم. حضرت اینو بهتر از من میدونه. ما آقای انکم من نمیدونم واقعا مجهولاتی که هست و ممکنه شما رو تهدید بکنه یکی است، دو تا، چهار تا، من نمیدونم اینو. این یه نکته تو ما اغنی انکم من الله. از اون طرف تو این ما اغنی انکم میگه ان الحکم الا لله. میدونم من خوب دقت کنید، میدونم مجهولات زیاده، میدونم اتفاقات غیر مترقبه فراوانه، اما در کنار این یه چیز دیگه هم میدونم. اون چیه؟ کلید همه اینا دسته خداست. سررشته همه رو کی در دست داره؟ خداوند. آقا یعنی ممکنه یه اتفاقی بیفته که خدا در مثلا خدا بگه آقا من مواظب اینا که سیل نه، یه باری طوفان بدی که از اینا بین بره. خدا به طوفان میگه آ چرا الان اومدی مثلا. اینجوری نیست که خدا غافل بشه، خدا به صورت آنی تحت تاثیر چیزی قرار بگیره. پس اولا میگه ما اغنی انکم من الله من شی، من نمیتونن چیزی رو خارج از این چارچوب تضمین بکنم. من اون چیزی که به ذهنم میرسه به شما میگم، اما که چه اتفاقی بیفته ان الحکم الا لله. سه رایه رو دقت کنید، مجهولات زیاده، نمیدونم. دو، همه چی دست خداست. پس نتیجه علیه توکل تو. من برای اینکه در مقابل این مجهولاتی که نمیدانم چیا هستن دچار گرفتاری نشم چه میکنم؟ به صاحب تمام اتفاقات عالم توکل میکنم. بعدم میگه این کاری که من میکنم کاری است که همه متوکلین عالم میکنن. هر کی تو این عالم اهل تعقل باشه میدونه باید با کی ببنده؟ با خدا. شما میخوای همه اتفاقات درست شه با اون کسی ببند که سررشته دست اونه. مثالش این دیگه، مثلا شما فرض فرمایید میخوایم از نفر اول 1000 تومان قرض کنیم، میریم بهش میگیم این خودش باید بره از اون نفر بعدی بگیره که میلیونره، اون تازه باید بره از نفر بعد بگیره که میلیاردره. خب مستقیم سراغ میلیاردر دیگه، بریم سراغ این برای 1000 تا این به اون بگه اون سرشلوغ بشن. میگه این کسی روبروی حرم روز علیه السلام وایساده بود، میگه آقا 10 میلیارد به من بدید، 10 میلیارد تومان ریال من تومان بدید. یعنی فرضی امام رضا 100,000 تومان بده به 100,000 بابا بگی برو آقا صاحب خرج نکن، آقا 10 میلیارد درس کردن بده. مستقیم این حواس پرت کنید. بله حالا اگر رفتیم سراغ اصل کاری، خود اصل کاری گفت برو از نفر قبلی او بگه میدم. بسیار بسیار خوب، خودت گفتی از او بگی، اما تا وقتی که نگفته سراغ کی میریم؟ یعنی خودش میگه ادعونی استجب لکم، بعد خودش میگه وابتغوا الیه وسیله. خب هر دوشو خودش میگه. میگیم بسیار خوب، پس ما چیزی میخوایم اشکال نداره به وسایل بگیم؟ میگه نه اشکال نداره به وسایل بگید، من به حرمت وسایل به شما عنایت بیشتری خواهم. آره، اما اینجا عرض کردم تو این موضوع حضرت یعقوب علیه السلام سراغ وسیله‌ای میتونه بره؟ نه. یعنی اینکه من دارم بچه‌ام میفرستم هر اتفاقی ممکنه بره، واقعا اگه این دفعه رفتن خدا وکیلی گرگو حمله کردن، یعنی واقعا اتفاقی که افتاد حمله گرگ‌ها بود، چه کار کنه حضرت؟ یعنی واقعا 100 تا گرگ ریختن بنیامین رو چه کردن؟ خوردن. واقعا گرگ‌ها خوردن ها. چه اتفاقی میفته؟ نمیدونم. لذا حضرت میگه برای که از همه اینا در امان باشم چه میکنم؟ توکل به خداوند میکنم. خب بله حضرت ها در تقیقه یه نقطه رو ما بذارید جلوتر داریم بهش میرسیم. اینجوری من یه سوال به سوال شما اضافه کنم. حضرت یعقوب بعدن بوی پیراهن حضرت یوسف علیه السلام رو از چه فاصله متوجه میشه؟ 80% تقریبا. خب از مصر تا کنعان. حضرت یعقوب علیه السلام موقع که حضرت یوسف توی چای 52 برتر انداخته بودنش نمیتونست بوی پیراهنش رو استشمام بکنه؟ بله؟ آفر، اینم هم. یعنی حضرت یعقوب تو فرستادن بنیامین به یه جایگاهی رسیده که تو فرستادن حضرت یوسف ببینید یه وقتی که اون جایگاه جایگاه مشرکانه است، این جایگاه جایگاه موحدانه. چرا اینجوری نگاه می‌کنید؟ مگه جایگاه موحدانه یه جایگاهی است میرسه انسان همین است ولا غیر؟ در ادامه خواهیم گفت پیغمبران هم چی دارن؟ رتبه دارن. هر پیغمبرم از اول تا آخر رتبه‌اش متفاوته. میرسیم به حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ از یک چهار مقام رو اومد تا نهایت چی شد؟ از نبوت و رسالت و خلت و بعد امامت. یعنی حضرت ابراهیم همون اول، یعنی جایی که میگه انی جاعلک للناس اماما، یعنی دیروز تو یه عالم مشرکی بودی، امروز موحد شدی، اومدی تو رو امام کردی. نه، از اول موحد بودی، ولی هی تو رو چی دادیم؟ رشد دادیم، دادیم. مربی کی بود؟ خود من. پیغمبر ما هم همینطوره. اومدن گفتن آقا جریان کف شد، پیغمبر گفت بریم فردا بیه. فردا اومدن ولی نازل نشد. خدای چی شد؟ خدای گفت صبر کن. بعد گفت چرا گفتی فردا ان شاءالله نگفتی؟ پس پیغمبر به خیر خدا توکل کرده. نه، خدا داره پیغمبر هم قدم به قدم میارتش بالا. اینو یه جایی در ادامه خواهیم عرض کرد. امروز سوال قصبی زیاد شد. عرض کنم که این آیه رو ببندیم با سه نکته‌ای که در مورد توکل می‌فرمایند جناب حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه. نکته اول اینه که توکل با وکیل ربط پیدا می‌کنه یا با موکل؟ بله؟ با هر دو. یعنی ما با وکالت یک امری را در وسط قرار می‌دهیم، به وکیل می‌گیم این کار رو به این نحو به سرانجام برسون، ما هم درش نقش داریم. واقعا به این معنی نیستش که وکیل و موکل هیچ ارتباطی با هم ندارن. من اگر خداوند متعال را مورد توکل قرار داده ام و خدا رو وکیل قرار دادم، خودم که با اون ام اتصالم رو قطع نکردم، اما میگم اراده خداوند اراده اول و آخر تو این موضوع. خب دوم، ما اگر خواستیم توکل بکنیم، آیا معنای توکل اینه که از اسباب و علل چشم بپوشیم؟ ببینید حضرت یعقوب علیه السلام چیکار میکنه؟ بچه ها میان، اول حضرت باشون صحبت میکنه، میگه من اجازه نمیدم، همونطور که دفعه قبل یه خرابکاری کردید. بعد میگه خیلی خوب، شما یک وثیقه الهی بدید. بعد که وثیقه میگیره نمیگه توکل کردم، بهشون چی میگه؟ میگه از درهای مختلف. نگاه کنید، دائما حضرت یعقوب داره اسباب و وسایل مادی و علل مادی رو چیکار میکنه؟ به کار میبنده. اول میگه نه، ممکنه گرفتاری درست شد. میگن چنین چنان زالکه کلی هست. میگه خیلی خوب، سوگند یاد کنید، همه سوگند یاد میکن. میگه خیلی خوب، خب دیگه سوگند کرده، خدای هر جور خود. نه بچه ها، ببینید اونجا میرید این حساسیت هست. حالا به اینم میرسیم که آقا جزئیات داستان چیه. میرید اونجا از درهای مختلف وارد بشید که بالاخره گرفتاری مختلفی ممکنه باشه. هر آنچه که حضرت یعقوب علیه السلام ازش برمی اومد اینجا چی؟ انجام داد، به کار بست. بعد در کنارش میگه ان الحکم الا، این چیزایی که من گفتم همش اون چیزی که خداوند به من لطف کرده، و الا من از خودم چیزی ندارم که بگم، هرچی از توکل به خدا و توفیق خداست. بعد از اینم که حضرت توکل میکنه گفته ما اغنی انکم من الله من شر، من نمیتونم چیزی رو تضمین بکنم، همه چی دست خداست، الا ان یحاتبکم، اگه چیز غیر مترقبی افتاد من کاری نمیتونم بکنم، فالله خیر حافظم که میبینیم. و الاخر اینقدر بکنید، توکل به معنای انقطاع از اسباب و علل نیست. خب الان خواستگار اومده، توکل به خدا. توکل به خدا یعنی چی؟ یعنی که پسر اومد، همین پسره، خدا به توکل به تو، همین خوبه. خب با توکل به خدا میتونیم بگیم همین خوب؟ بچه گفتی خوب هست؟ شما با بشر چی به ذهنت میرسه؟ عقلت چقدر کار میکنه؟ ما خب یه دختر میاد، اول بیاد با پدر یه پسر میاد، اول تو دیگه با تعجب تصاوی زن و مرد اینم بعید نیست در دوران ما بشنیم، خیلی جای تعجب نداره. یه پسر میاد، اول بیاد با پدر دختر صحبت کنه، اگه همراه یا هم نظر بشن پدر دختر، بیشگه از او نه این پسر فقط مثلا دنبال مسائل مادی و میخواد خودشو به جایی بچسبونه، چتبازی کنه و فلان، این خانواده خوان با این آدم وسطت کنه، وارشو بسته. واقعا بعضی از پسرها اینجورن ها، تو انتخاب نگاه میکنن به پدر دختر، بعد کافی موقعیت پدر دختر به خطر بیفته، اتفاقی که میفته چیه؟ این دختر طبعا اون مزیت رقابتی اولیش از دست داد. لذا اونایی که آقازاده هستن تو شما، مثلا پدرتون موقعیتی جایگاهی چیز دارن، واقعا تو انتخاب همسر بیشتر باید دقت کنید. بعضی از پسرها اینقدر احمق هستن، که صرفا نگاه میکنن به پول پدر دختر یا موقعیت مالی پدر دختر یا موقعیت سیاسی اجتماعیش، میگن آقا با این ببندی تمومه، این دور بعد رئیس دفترش بشین ماهی 15 تومن داری، یکی محاسباتی کرده مثلا تو انتخابات این دور این میشه، بعد تو انتخابات رای نبرد، بعد فردای انتخابات دو تا مصیبت، یک مصیبت شکست در انتخابات، دو مصیبت شکست عاطفی سویه محترمه. خب اونایی که آوازاده بیشتر دقت کنید در انتخاب همسر. خب اومده طرف چی به عقلت میرسه؟ با پدر دختر صحبت کنی، دو باهاش صحبت کنی، چی بگی؟ آقا شما خدا رو قبول دارید؟ اون ایمان و اخلاقی پیغمبر میگن داری؟ آره. خدا رو توکل بکن. بله آقا. جلسه مشورت کن، گوش کن، بنویس، دستبندی کن با جزئیات کامل. دو سه تحقیق کن، یه محقق زرنگ بره تا مافیا خالدون طرف رو در بیاره، چی بوده، چی بوده، کجا رفته، چی خورده، کجا نشسته، چی گفت، همه رو. ایسه چهارم خانوادهش رفت همین دید و بازدیده که میکنن که بارها عرض کردم توی دید و بازدیده چشمتون رو باز کن، دفتون خونهشون چطور بودن خانوادهشون؟ استاد خانواده رو ول کنید، فسنجون استاد این قاشق رو میزدیم چلیک 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 روغن بیچکی میرفتیم، چقدر این پرگوش بود. خانم کوزت شما تا حالا فسنجون نخوردی؟ من بهت میگم میری اونجا روی تعاملات پدر با مادر، پدر با پسر، پسر با رو اینا دقت کن. آقا پسر میری نگاه کن چقدر کدبانویی تو این خونه میبینی. به پسرم گفتم دقت کن مثلا گرد نگرفته باشه خونه. بعد اینجوری میکنه میگه که استاد من حواسم نبود. میگم نگاه کن کدبانو بودن مادر و دختر از اینجا مشخص میشه. رو لوسرا مثلا انگار 3 سال گردگیری نکردن. اینا رو دقت کن. مثلا میگه استاد من راست میگم حواسم به اون سالاد آرایی بود. یک دونه هویج و برش زده بودن اینجوری پیش خورده مدود اون بعد. بیا من 2 کیلو هویج همجوری بانی خیر بشم. بگی اپول صدقات کلاس ما دفعه بعد میخواستگاری دقت کن. بعد از این پنجم محرمیت، دوران محرمیت بذار تو دوران محرمیت چشمونو باز کنی. بعد آخر اینا میگیم خدایا من عبد ذلیل تو که جز آنچه که تو توفیق دادی هیچی ندارم، این بذار بر اساس فرمان تو، دستور تو، بدونی که مال و منال و دنیا و جمال و اینا رو در نظر بگیرم، برای دین تو این مراحل توی کردم، بازم خودت هر جور صلاح میدونی، یعنی تو بگی نه شاید 2 روز گریه بکنم ولی چون تو گفتی نمیپذیرم. این توکله. آقا اینجوری میگه همین پسر اومده توکل به خدا. شما رو به خدا اسم اینو توکل نذید، اسم این حماقته، حماقت مدر اجوشن توکل. و نکته سوم توی توکل اینی که همه اسباب، همه سببها، همه علتایی که ما میریم سراغشون، همه اینها محتاج خداوند. همین که ما میخوایم حرف بزنیم، خدا باید یه هدتی و تیزی به ذهن ما بده که طرف رو بشناسیم. خدا باید محقق ما رو رهنمون بکنه به این که بره سراغ یه آدم یه باری هویت اصلیمو فرد کش بکنه. خدا باید ما عنایت بکنه که طرف یه باری جلوی ما یه حرفی بزنه بفهم برخلاف این قیافه آروم بچه گل بگونه عجب خرسی این مثلا طرف. این همه عنایت خداست. تو توکل این 3 نکته رو باید در نظر بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما تا اینجا پیش رفت که حضرت فهمیدن که ایدر وارد نشید و درهای متعدد وارد چید، اما این که من بتونم بگم به این تدبیر و با این تدبیر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد نه، یعنی اینو نمیتونم بگم ان الحکم الا لله علیه توکل. در این آیه اینها اومدن و رسیدن به مصر ولما دخلوا من حیث و امرهم ابوهم. اینا به مصر رسیدن، چجور وارد شدن؟ همونطور که حضرت فهمیده بوده. حالا این که اینجا چجوری اینا وارد شدن، مثلا چند تا در بود، با چه ترکیبی، این رو انشالله به 2 آیه بعد فکر کنم یه بحثی رو میخوام مطرح کنم در با جزئیات داستان، چون میرسیم به اون جریان قرار دادن اون سباع در بار بنیامین و اینکه حالا این وسط اون حلقای مفقوده چی هست، چقدرش میفهمید و یه اشارهی بکنیم به اینکه بعضی وقتا میگن شما ایراد میگیرید به سریال، چجور باید سریال بسازن؟ و بالاخره این بندگان خدا آیات قرآن هست، بعدش چه کار باید بکنن؟ که من از کاملا عملیاتی خواهم گفت که چجور میشه سریال یه پیامبر رو ساخت و تا 97% خیالت راحت بود که شأن اون پیغمبر در اون سریال رعایت و ادا شده، نه اینکه فقط ما شأن اون پیغمبر رو مخدوش نکردیم که حضرت یوسف علیه السلام که یکی از 5 کثیر البکاء تاریخه، ما تو سریال 5 دقیقه گریه‌اش هم نبینیم. ما 5 تا کثیر البکاء داریم در طول تاریخ بشر. اول حضرت آدم علیه السلام بعد از اون اتفاقی که افتاد در بهشت، دوم حضرت یعقوب علیه السلام در فراق حضرت یوسف علیه السلام، سوم حضرت یوسف علیه السلام، چهارم حضرت زهرا سلام الله علیها، پنجم امام سجاد علیه السلام. شما تو این سریال چقدر گریه حضرت یوسف علیه السلام دیدید؟ همش گریه میکرد؟ تایید میکنه الان همین دوستان به اندازه کافی دیگه تایید کردن موضوع شما. من انقدر که سریال رو دیدم یه جایی میگفتم کاش مالک نقش حضرت یوسف رو بازی میکرد، اون چه خیلی سنگین رنگ میتر بود به نظرم. ببینید این رو صفر و یکی میگم، یعنی سریال مزخرف بود. من اصلا چیزی نگفتم، حتما مأجورم خدا انشاءالله به احسن بس از همشون قبول بکنه. اما بس خوب و خوبتره، خوب و عالیه، خوب و عالیتره، بس اینه، ارتقاه. خب اینا از همون ابوابی که به همون سبکی که به روشی که پدر بزرگوارشون فرمودن وارد شدن. ما کان یغنی عنهم من الله من شی. آیه قبل میگه و ما اغنی عنکم من الله من شی، تو آیه میگه ما کان یغنی، به صورت قاید میگه ما کان یغنی عنهم، اونجا بود عنکم، من الله من شی. همونطور که خود حضرت فرمود، خداوند میگه یعقوب تدبیرشو کرد، توکلشو کرد، اما اونی که همه کار است منم. خب حالا خداوند دار شما اینجا میخواهی اون پیشبینی حضرت یعقوب علیه السلام و تدبیر حضرت به نتیجه نرسه، این حضرت یه برنامه‌ریزی کرده که بچه ها با صحت و سلامت برن و برگردن. تقدیر الهی این نیست. این که تقدیر این نیست از چه بابیه؟ خوب دقت بکنید. مثلا اینه که بخواهی حضرت یعقوب درس بیده، نه آقا جون شما گفتی از ابواب متفرقه ولی ما چیز دیگه. اینه؟ نه، خداوند میفهمد ما کان یغنی عنهم من الله من شی الا حاجتن فی نفس یعقوب فرزاه. من اگر این نذاشتم به نتیجه برسه از چه بابیه؟ از این بابیه که میخوام به یعقوب سلام الله یه چیزی بدم که اون چیز همون حاجتیست که یوسف سالها براش گریه کرده و آرزوشه. این الایی که اینجا اومده به دو معنا میشه بگیم. یه معنا لاکن، یعنی معنای لاکن بگیریم که افاقه نکرد اون تدبیر یعقوب، لاکن عدم افاقه به خاطر قضاء حاجتی بود که در دل او بود. یا این که بگیم این تدبیر افاقه نکرد مگر اینکه بخوایم حاجتی بهش بدیم. یعنی دلیل افاقه نکردن این بود که اگه میخواستیم حاجت بدیم این نمیتونست افاقه بکنه، باید این چی میشد؟ نقض میشد، باید این تدبیر به سرانجام نمیرسید تا اونی که میخواییم بدیم و بتونیم بدیم بهش. یعنی گاهی اوقات ما باید یک عسری ببینیم تا به یک یسری برسیم. لذا قرآن نمیگه ان بعد العسر یسرا، میگه ان مع العسر، با خود عسر یسره. ولی لازمش اینه که شما امید داشته باشید. من تو سختی که انسان قرار میگیره بگه که من چی میدانم که این سختی به آسانی تبدیل میشه. من همیشه اینو میگم و همیشه هم حالا هم خودم دیدم تو میگم هر وقت کار خیلی سخت میشه نتیجه چیه؟ شیرین تره. بعضی وقتا مثلا انسان توی محضوری قرار میگیره از هر جهت فشار میاد دیگه میخواد ببره، خدا یه باری گشایش میکنه، به شرط این که در طول مسیر راضی باشی و بگی میدونم خیر من در همین، صبر کنی. صبر نکنی که میشه ممکنه خدا زودتر گشایش بده که بار دنبال کاش احساس حد دینی بخوای روش بکنی. برای سختی میده راضی بودن و امیدوار بودن به این که با این سختی آسانی میاد 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 بعد خدا خواهد داد. این وعده خدا بنده که این نمع الاسره فا این نمع الاسره چند بار تحقیق کنه خدا چیز نداره در مقام عمل تفاوتی نمی کنه. این که شما بگید این به معنای لیکنه یا به معنای الاست، الله عبارت اینه. یه بعضی گفتن کلمه الا در جمله الا به معنای لیکن است و معنای جمله این است که لیکن حاجتی در نفس یعقوب بود برابر، یعنی این که افاقه نکرد ولی حاجتش به جاش بهش رسید، حاجت اصلیه که بعد رسیدن بعد. یا اینکه بعید هم نیست بگویم کلمه الا همان الا استثنایی است، زیرا جمله ماکان یغنی عنه من الله منشأ در معنا مثل این است که بگویم این سراب این سودی برای یعقوب نداشت یا این سودی برای آنان نداشت و خداوند بر نیاورد مگر تنها حاجتی که در نفس یعقوب بود. در واقع چه شما لیکن بگیرید چه مگر، مفهوم آیه یه چیز میشه، اون اینه که این تدبیر افاقه نکرد الا یا لیکن مگر برای اینکه حضرت یعقوب به چیزی برسه. خب این که میگید حضرت یعقوب به چیزی برسه، یعنی این آیه در مقام این نبود که بخواد بگه تدبیر حضرت یعقوب خونسا شد، نه، این آیه در مقام مدح حضرت یا ذم حضرت، قطعا مدح. نگاه کنید و انه لذو علم لما علمنا ولکن اکثر الناس، این آیه با دو تا جمله کمک کرد به این که این آیه در مقام مدح. به چه معنا؟ من خدا میبینم که پیامبر من یک تدبیری کرده، این تدبیر از ابتدا تا انتها همراه با چی بوده؟ توکل به من خدا بوده. خب من در مقابل پیغمبری که تمام آنچه که به عنوان توکل باید انجام بدهد انجام داده، خوب فکر کرده، خوب طراحی کرده، حرفا رو گفته، توصیه رو کرده، دائما هم با توکل این کارا رو کرده، بعد باش چجوری باید رفتار بکنم؟ این پیغمبر الان چه کاری؟ من باید پاسخ توکل او رو با چی بدم؟ با اجابت حاجت قلبی و خواسته قلبی او بدم. به همین خاطر در ادامه آیه اون خواسته چیه؟ خواسته اینه که حضرت چیو میخواد؟ 12 تا پسرش رو با هم میخواد. من برای که اینو بدم تدبیر او رو به هم زدم تو یه چیزه بالاتر و بهتری بهش بدم. این زن نیست. لذا میگه انهو صریح و ظلمی. به صورت صریح میگه انهو لذو علم لما علمنا. حضرت یعقوب داره چیه؟ این علمه. این علم کدوم علمه؟ مثلا که رفته مکتب علم یاد گرفته؟ نه خیر، لذو علم لما علمنا، از اون چیزی که ما یادش دادیم، اون علمی که علم الهی و علم لدنیست. این صراحتاً مدح حضرت یعقوب علیه السلام. در کنارش نکته دومی هم داره، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اینم مدح ذمی حضرت. به چه معنا؟ به این معنا علمی که به یعقوب علیه السلام دادی علمی نیست که مردم از اون بهره مند باشن، اونو بفهمن و درکی ازش داشته باشن. این علم مخصوص کیاست؟ مخصوص اولیاء ماست. به صورت صریح و ذمی آیه در انتها شروع میکنه از حضرت یعقوب علیه السلام مدح کردن. این نشون میده که نقض اون تدبیر یا به عبارتی بی اثر بودن و مؤثر واقع نشدن تدبیر حضرت یعقوب علیه السلام برای از هم نپاشیدن جمع برادران، به معنای این که حضرت خدا ناکرده مذمت شدن یا خدا خواسته حضرت رو محروم بکنه، نیست. این یه سختی است. این مع العسر یسرا، اونم چه یسری که حالا در ادامه انشالله بهش میرسیم. سوال مکتوب. خب آیه 69 رو بشنویم.
و لما دخلوا علی یوسف آوا الیه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون.
برادران رفتن، از درهای متعددم وارد شدن، اما خداوند چیز دیگری می‌خواست. بلن ماده خدا علی یوسف آوا. حضرت یوسف حالا یا باز به همون صورت عامی که همه رو مثلا یک پذیرایی می‌کرده، یا به صورت خاص برادران رو کشون به سمت خودش. بلن ماده خدا علی یوسف آبا الیه اخا. آبا که از ماده ایواز باب افعال به معنای به خود نزدیک کردن، مثلا قریب کردن چیزی به خود، دیگری را به خود. آبا الیه اخا، حضرت بنیامین رو به خودش نزدیک کرد، کنار خودش نشون و الی آخر. این که آبا الیه اخا، حالا مثلا حضرت یعقوب چه کار کرد که برادرش رو کنار خودش قرار بده؟ برخی از روایات اینجور میگن که حضرت گفتش که مثلا شما هر کسی نمیدونم، آره چون اینا مثلا چند اونا که مثلا مادری با همه مثلا بشینن، پدری که همه با هم برادری، مادری با همی مثلا زوج زوج نشستن، بنیامین تنها مون، مثلا گفت خب اگه تو تنها مثلا بیا با من با هم بشینیم. یا اینکه حضرت جای اومده که ظرفای غذا رو طوری طراحی کرد که دو نفر دو نفر باشه. بیت قدیما یادتون نشان میدادن؟ حالا شما سنتون از کمتر بود اون موقع. آقا یه سینی میدادن، طرف میذاشت که مثلا 4 تا 6 نفر از این بخورن. کافی بود شما در مقابل برخی از دوستان قرار بگیرید. آقا سینی رو میذاشتن، یه دونه نایلون فیزیلی از جیبشون بود، یه اینجوری که با دست نصف غذا رو بود. در حالی که ما همینجوری داریم نگاهش میکنیم، نصف غذا رو با دست میورد، بعد در حالی که با این دست میزنه با دست چپ اولین لقمه رو میگیره، یک سوم باقی موندن با یه لقمه به صورت فشرده کنسانتره وارد حلق نامبارک میشد. آقا خدا خیر بده، غذا جدا بیه. این سیستم جدید شد و بیت الحمدلله به اون مقام محمود خودش رسید. یه غذا اینجوری میدادن، کفر آدم در میاد. بعضی هم که آدم های بی‌ملاحظه چون تو همینجوری بی‌تدبیر تربیت میزد زیر غذا. میگن که حضرت یعقوب از این سیستم بی، حضرت یوسف از سیستم بی پیروی کرده. کلن اولیا خدا همشون یه جوری یه جور غذا میدن، دو تا دو تا گویا. بعضی روایت اینجوریه مثلا به هر دو نفر یه غذا داد، یه باری بنیامین تنها مون. حضرت گفتش که خیلی خوب، تو به کنار من بشین چون ظرفا دو نفر است. اون کنار حضرت نشست، یعنی به یه بهانه دیگه. اون زمان حضرت بله، حضرت ظاهر میگه شما غذا بخورید، آقا شما بیا با من بخور، هم بیا چرا اون بیاد یکی دیگه، نه نه فقط این بیاد، حرف بزنیم میذارم میام سر غذا رو بشن. این نبوده دیگه، این تدبیری کرده. اینجا میگه که بعد از اینکه بنیامین رو حضرت خواست، قال انی انا اخوب، و حضرت صراحتا گفتش که من برادر تو هستم. برخی هم میگن این انی انا اخوب مثلا عاطفی بود، یعنی اومد گفتش که حالا عیب نداره اینا نشستن، ما هم جای برادر، ما هم داداش شماییم. بابا جون اگه بخواد اینجوری بگه، در این جمله اولا انی تأکید، ثانیا انا بر اخوک مقدم، کافی بگه انی اخوک، انی انا اخوک، و جمله اسمی است. این همه تأکید آورده. خب اگه میخواست بگه مثلا انا اخوک، نه اینی میخواست، نه این مقدار تأکید نیاز داشت. اینی انا اخوب، من برادرتم، قطعا برادر تو منم. این که نشون حضرت رو و اینقدر مثلا ابراز لطف کرد از این باب، اصلا بس عاطفی نیست. بعد از مفسرین گفتن آره حضرت اون رو نشون کنار خودش، گفتش که حالا اینا دو دو نشستن برادرن، من جای برادر شما، ما رو بپذیر. میگیم بابا دو آیه بعد حضرت چی میگه؟ حضرت بنیامین میگه فلا، آیه ادامه هم میگه فلا تبتئس، بعد بنیامین رو نگه میداره، هم دیگر میشناسن، اینجا عاطفیه. بعدش چیه؟ همین که بعدش اومده فلا تبتئس به ما کانو یعملون، این نشون میده که چی؟ نشون میده این جمله جمله عاطفی به این معنا که حالا مثلا شما نگران نباش، ما هستیم، ما جای برادرت، به این معنا نیست. دقیقا به چه معناست؟ به این معناست که من برادر. حالا اینکه چه جور باشه، من این قسمت سریال رو میدیدم که مثلا نشسته بودن مثلا حضرت میخواست ابراز احساسات به دست دور میگو دستمو بکن زشت دارم نگاه میکنم زیاد نخندم تو میدیدم مثلا ریال من اگه میخواستم مثلا یه جایی فیلیشین فیلمی بازی بکنم خیلی خوبتر از حضرت یوسف میشن زیاد خودم کنترل میکنم اما قصد تو بخور خیلی هم توجه جب نشه من یوسفم بنیامین دیگاره قصد تو بخور نگاه نکن انقدر نگاه کردم و واقعی برادر عشقی زنی رو نگاه کردم چه میدم قضی مخواهم گریه میکنم جای دست هم میخواست میگم نشون بده که مثلا خیلی جنبه عاطفیش قویه، ولی خب دیگه جنبه عاطفی رو نشون دادن با این که مثلا این برخ از سریال هایی که پخش میشه میبینیم تو این ایام یه پیغام میخواهم بدن انقدر رو انقدر رسوا پیغام میدن که حال خود ما هم میخوره چه برسه به اونایی که حالا این اول زاویه دارن تو این بس. ای چه جور تبلیغ کردنه. نباید تو سخنرانی باشیم که نه دیگه سه چهار تا بازیگر هم داشت بالا پایین می‌پرن و جست و خیز بودن. این شد سریال. ما اینجا که ارتباط حضرت میگه فلا تبتئس بما کانوا یعملون، این آواء الی اخار لازم نیستش که حتما این باشه که حضرت برادرش رو پیش خودش خواست، نزد خودش جا داد، جلوی همه گفت عکس العمل نشون بدن، کاری نداره. مثلا اینا یه روز هستن، حضرت مثلا چیز بکنه، هی یکیشونو بخواد ببینید، هی دارم تصویر سازی میکنم تا بگم نگید که چه جوری گفت. مثلا فقط این برادرها موندن، بعد از اون میگه بزرگتون کدومه، مثلا میگن ایشون. حضرت میگه مثلا بریم چند دقیقه با هم قدم بزنیم تو این باغ، چند تا هستی داشت شکلتون چقدر ماشاءالله، مثلا قیافاتون متفاوت، اصلا مبلوس از یه مثلا پدر هستین، مثلا مادر چند تا مادر بودن، پدر چند بار ازدواج کرده، خب کوچیکتون کدومه، مثلا اینه. مثلا دارم میگم که حضرت مش غذا خود دست به برون برد، یکم دست به من بزن بینم دست. بعد حضرت میگه باور کنید نمیخوام عجلشون رو ضایع کنم، دلم میسوزه اینقدر زحمت میکشن، بعد حیفه. مثلا یه نکته اضافه بکنیم، مثل مختاره دیگه، اون همه تلاش بعد دیالوگ مربوط به دهش هست، آشکش که حالا ده بخوری باته باقا این 1360 هجری شمسی نیست، 60 هجری قمریه، آشکش که خانم با کجا بوده؟ بله مثل حمله پازنبوری، داره یا اون جریان چیز توی این اخراجی های دو بود که اسیر شده بودن، اکبر عدی لباس رو پاره کرده بود، خب چرا اینجوری که بابا هاشبک الان با زمان جنگ و ازدار هاشبک کجا بود؟ داره دقت بکنیم اینکه کدوم جمله مال کدوم زمانه، همین الان توی جنگ تو هم نشون میدن بی دقتی میکنیم. یه وقتی فیلم نیرزمین نشون داده، یکی از این کارمنده دفتر ما نمیدونم در جشنی بهش میگن تیمسار، زمان قبل از انقلاب چون ارتشی بوده خیلی سابق داره بازنشسته، گفت من با دکتر دیشب شما سریال رو دیدیم؟ گفتم نه چطور مگه؟ گفت تو سریال طرف سرهنگ بود، کلاش کلاه سرتیپا بود. گفتم چجور؟ گفت برای اینا علامته داره، ما اینا نمیفهمید. یه متخصص دیگه اون فیلم من یه وقت سریال پلیسی نشون میده، مثلا وارد صحنه قد میشن از خنده کهی میزنه تمام. آقا اسلوب پلیسی میگه کتاب ده صفحه‌ای رو بخونید، ورود به صحنه جرم، دست زدن به وسط، یه سریال موزیکی چند پیش نشون میداد انقلاب زیبا، یه زنه یه پسر نیروی انتظامی بود واقعا شرم‌آور بود، وارد میشد بساط جمع میکرد تو کیسه بری، بعد میبینی نتیجه چی میشه. شما نیروی انتظامی رو اینجوری میبینی چه اعتماد؟ شما تو فیلمای پلیسی دنیا رو ببینید، آقا یه کادر پلیسی دارن دور هم میشینن، انسان احساس میکنه عقل از اینا خدا مخلوق نداره، آنچنان طراحی ها قوی و عمیقه، بعد چقدر همکاری میکنن، همه آرام، پلیسای ما همه عصبی، جیغ میزنن بیتر. یه فیلم مسخره تری پارسا نشون داد ماتادور، آقا یه نفر رفت دنبال متهم رو افتید، یارو دو سه نفر تو خیابون کش تیر زد، حالا نگه داشته خانم میخواد بره بگیرتش، یه نفری مثل سیلوستر استالونه تو پای در آورده رفته بابا دختر دندقه بگیری که تو له شدی، اونم تو ماشین خودکشی کرد. همه جای دنیا یه نفر دارن تغییر میکنن، مسیری که داره میره اطلاع میدن، چهار تا میخ میریزن، ماشین پنچر میره، نگهش میدارن. آرتیست بازی های مسخره، بعد مردم احساس به این نظام اینه واقعا جان ما رو ناموس ما رو به کی داره رسید؟ این همه بیچاره زحمت میکشن با یه سریال رو رو خودشون میبرن، بعد هفتش میلیارد خرج میکنن. این ولا ما دخل و علی یوسف، بعد حضرت بعد از اینکه گفت از فضا سریال بید بیرون، قال اینی انا اخوک، گفت من برادر تو منم، خب فلا تبتئس بما کانوا یعملون. کانوا یعملون صیغه چیه؟ کانو یعملون مرحبا مازیه بعیده اسم بعیده. چرا از زود عقب نشینی میکنی؟ اگه کانه، من سوال میکنم، کانه با مازی بود بعیده، کانه با مزاره بود استمراریه، ضمن این که چون مازی استمراری اومده، بعض جا میگن دیگه مازی استمراری اومد، شما یعملونش رو جدا ببین، خود یعملون که مزارع است باز دلالت بر استمرار در حال میکنه، اینه در گذشته استمرار داشته الان هم استمرار داره. حضرت به حضرت به برادرش بنیامین میگه فلا تبتئس، غصه نخور، به ما کانو چی یعملون، دو تا نکته میشه گفت که دو تاشو هم دیگه انکار نمیکنه، یه یعملون به کیا برگرده؟ برادرها. چیکار کردن برادرها؟ حسدی که به من و تو برزیدن، چون میگن یوسف و اخی، حسد اینا فقط متوجه حضرت یوسف علیه السلام نبوده. به نسبت به کارهایی که برادرها کردن ناراحت نباش، هم نسبت به من هم نسبت به تو و چه بسا نسبت به پدرمون. این یه معنای فلاتت تحس ما کانو یعملون. معنای دوم چیه؟ کارهایی که نگهبانان خواهند کرد. یعنی حضرت اینجا به بنیامین میگه بنیامین من یه برنامه چیدم که در ظاهر قرار یک برخوردی با تو بشه، نگران نشو، قصه نخور، من دارم در جریان قرار میدم که بعد استفاده خواهند کرد از این که این هماهنگی حضرت با بنیامین چه تأثیری در اون روند موضوع داره. آیه چند گفته بودم بخونی؟ 79. خوب جلویی. سه آیه بخونید تا اول آیه 83، یک صفحه و نیم میشه، دو صفحه میشه بخونید. آره، تا از فلم مستقی از اومین و خلاص نجین آیه 80 بخونید تا اول قال اول سبلت لکم انفسکم، اول 83، یک صفحه و نیم دو صفحه میشه انشاءالله. اگر عمری باقی بود هفته رنده بس رو ادامه میدیم. باز هم به پیشکار همیار مومنین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید.